زلت بالجود يمينا
وعلى الهادي الذي أشرب كالشمس جبينا
والزكي العسكري حسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومؤينا
الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين الياسين
ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام حضرت فرمود القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ینم رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نماع میدهد و ینس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد و یحبب و الال اهل، انسان را در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب اعمالی.
اینجا از آیین بندگی می‌گویم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
اینجا از آیین بندگی میگویی
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. والبکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
اصلا حواسم نیست که فرصت ندارم، خیلی برای بندگی همت ندارم. اینقدر زیر خاک خوابیدند مردم، چشمی برای دیدن عبرت ندارم. امروز و فردا می کنم هنگام توبه، حالی برای ترک معصیت ندارم. ارزان خودم را باختم در دار دنیا، اما حواسم نیست من قیمت ندارم. افتادم اما باز دستم را گرفتی، جایی بجز این خانه من عزت ندارم. وای از شبی که صورتم بر خاک قبر است، چیزی برای خانه غربت ندارم.
سخت زندگی تو همین سکوت بی صدای دلم، دل من تو هر نفس تو هر صدا اسم زیبای تو رو زمزمه کردم. میون شب گریه ها شنگت ای خدا با تو خلوت میکنم تا خود سو شبایی که دلم تو آتیشه، نمیدونم چرا قلبم وقتی که حرفم رو به تو شنگت ای خدا. توی این دریای بی مسیر قلب تو مثل یه قایقی برای من، اسم تو همیشه میبره منو سمت لحظه های بی پروا شدم.
و پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم دوستان. التماس دعای خیر داریم و تا فردا خداحافظ.
ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. انفجار در غرب کابل، طالبان: کمک های بین المللی به افغانستان درست مصرف نمی شود. و تشکیل کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین در افغانستان. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. انفجار بمب پنجشنبه شب منطقه دشت برچه در غرب کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. در انفجار شب در کابل پایتخت افغانستان 2 تن جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفته است که در انفجار دشت برچی در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 غیر نظامی جان باخته و 9 تن دیگر زخمی گردیدند. در اثر انفجار شب گذشته در ایستگاه نانبایی دشت برچی در شفاخانه عالمی و امیری در غرب کابل زخمی و شهدایی که آورده شدند لسه آنها منتشر گردیده است. مسئولان شفاخانه عالمی میگوید که اکثر زخمی ها بعد از کمک های اولیه و بخش سوختگی شفاخانه استقلال انتقال داده شدند. حوالی ساعت 7:30 پنجشنبه شب 4 عقرب سالون ورزشی بوکس ملت در ایستگاه نانوایی دشت برچی در شهر کابل پایتخت افغانستان هدف انفجار قرار گرفت. ساکنان محل میگویند که مسئولان امنیتی ساحه انفجار را مسدود کردند و کسی را اجازه نزدیک شدن به محل نمیدادند. در ویدیوهایی هم که از محل این انفجار منتشر شده صدای پشت سر هم آمبولانس ها شنیده و آتش سوزی در یک ساختمان دیده می شود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کابل تصاویر و ویدیوهایی را از محل رویداد منتشر کردند که نشان می‌دهد ابتدا انفجار و به دنبال آن آتش سوزی صورت گرفته است. تا اکنون نوعیت دقیق این انفجار مشخص نشده، فرد و یا گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. در گذشته اکثر این دسته از رویدادها به گروه داعش نسبت داده می‌شد. این در حال است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش در افغانستان از پا در آورده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
برخی رسانه‌های افغانستان از توقیف ملا ترخیل محمدی نماینده پیشین مجلس نمایندگان این کشور به دست نیروهای طالبان خبر دادند. همزمان برخی منابع آگاه در کمیسیون جلوگیری از غصب زمین گروه طالبان از گفتند که ملا ترخیل در ارتباط با غصب زمین‌های دولتی احضار شده بود. با این حال طالبان درباره توقیف ترخیل تاکنون اظهار نظر نکردند. وزارت عدلیه گروه طالبان پارسال اعلام کرده بود که در شهرک ملا ترخیل بیش از 2000 جریب زمین غصبی وجود دارد. وزیر مهاجران حکومت طالبان گفته که مقدار زیادی از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در بخش‌های غیر ضروری مصرف می‌شود و هیچ تأثیری بر زندگی مردم ندارد. خلیل الرحمن حقانی در دیدار با مسئول کمک‌های انکشافی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و معاون سفیر این اتحادیه گفت که مقدار زیادی از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در بخش‌های اداری و طرح‌های غیر ضروری مصرف می‌شود و هیچ تأثیری بر زندگی مردم ندارد. وی تأکید کرد این کمک‌ها باید برای تهیه سرپناه عودت کنندگان، ساخت کلینیک، مکتب و اجرای دیگر طرح‌های زیربنایی به مصرف برسد تا باعث تغییر وضعیت زندگی مردم شود. در این دیدار مسئول کمک‌های انکشافی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی نیز گفت که این اتحادیه تفاهم‌نامه کمک به عودت کنندگان افغان را به ارزش 15 میلیون یورو امضا کرده و برای زلزله زدگان ولایت هرات نیز 4.5 میلیون یورو کمک خواهد کرد. حکومت طالبان همچنین از تشکیل کمیسیون ویژه به منظور رسیدگی به مشکلات مهاجرین اخراجی از پاکستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه با تایید دستور رهبر این حکومت برای تشکیل کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین اخراجی از پاکستان گفت این کمیسیون با ریاست عبدالسلام حنفی معاون کابینه مشکلات اقامتی و معیشتی مهاجران را مرتفع خواهد کرد. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان پیشتر در دیدار با گروهی از پناهجویان افغان اخراج شده از سوی پاکستان در شهر قندهار گفته بود که آغوش ما به سوی همه پناهجویان افغان باز است و باید همه به طور آبرومندانه به کشور بازگردند. کمتر از یک هفته مانده به آخرین مهلت خروج مهاجران غیرقانونی افغانستانی از پاکستان، وزیر داخلی دولت اسلام آباد به پناهجویان افغان هشدار داد تا قبل از ضرب الاجل تعیین شده آن کشور را ترک کنند. سرفراز بوگیتی روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که پاکستان مصمم است تا پس از اول نوامبر یا دهم عقرب برنامه اخراج مهاجران غیرقانونی را اجرا کند. بوگیتی افزود که سازمان‌های مجری قانون پس از پایان مهلت داده شده عملیاتی را برای شناسایی مهاجران غیرقانونی آغاز خواهند کرد. وی هشدار داده که علیه هر کسی که در مخفی کردن مهاجران غیرقانونی و همکاری با آنان دست داشته باشد اقدام خواهد شد. اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی افغانستانی از پاکستان سبب نگرانی بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از سکوت برخی کشورهای اسلامی در قبال مسائل فلسطین انتقاد کرد. خیرالله خیرخواه روز گذشته در گردهمایی مقامات طالبان در ولایت پنجشیر افزود که کشورهای اسلامی به ویژه 22 کشور عربی از بیم آمریکا نظاره‌گر جنگ و کشته شدن بیگناهان در فلسطین هستند. وی اظهار کرد براستی این کشورها چرا نمی‌توانند به برادرانشان که سوخته و کشته می‌شوند کمک کنند. رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان نیز در این گردهمایی آمریکا را بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان خواند. فصیح الدین فطرت حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را به شدت محکوم کرد. پیش از این نیز مقامات طالبان جنایات صهیونیست‌ها در باریکه غزه را محکوم کرده بودند. ادامه خبرها. علی باخری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه با میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور شرقی میانه و افریقا و معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفتگو کرد. در این دیدار که کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز در آن حضور داشت، آخرین تحولات مربوط به فلسطین اشغالی مورد بحث و رایزنی قرار گرفت. علی باخری ضمن تشکر از اقدامات مسکو در سازمان ملل در مواجهه با تلاش‌های سلطه‌جویانه آمریکا در توجیه و حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی و تشریح مواضع و اقدامات ایران در قبال اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه پرداخت و گفت مقاومت یک امر خارجی در منطقه نیست، بلکه یک باور درونی است که ملت‌های منطقه به ویژه مردم غزه بدون دست یافتند، ولی آمریکا نمی‌خواهد این واقعیت را بپذیرد و گمان می‌کند با تحریم، فشار و یا کشتار مردم می‌تواند همه چیز را از بین ببرد. در این نشست باقری خواستار آن شد تا دو کشور از ظرفیت‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه برای توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی و همچنین ارسال سریع غذا، سوخت و دوا به مردم نیازمند غزه گام بردارند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور شرقی میانه نیز با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی مسکو، از جمله دیدار و گفتگو با مقامات ارشد کشورهای مختلف برای توقف خشونت در فلسطین گفت که روسیه با ارائه دومین پیشنویس خطرنامه مربوط به فلسطین در شورای امنیت در صدد است نقش خود در سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص وضعیت بحرانی فلسطین که می تواند باعث گسترش تنش و بی‌ثباتی به سایر مناطق شود ایفا کند. معاون وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه به دعوت همتای روسیه خود به مسکو سفر کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و ایمن صفدی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه اردن درباره تحولات فلسطین و پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای پایان یافتن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفتگو کردند. حسین امیرعبداللهیان که شامگاه چهارشنبه برای رایزنی‌های بین‌المللی درباره اوضاع فلسطین و منطقه وارد نیویورک شد، روز پنجشنبه در حاشیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه مطروحه مجمع عمومی سازمان ملل با ایمن صفدی گفتگو و تاکید کرد که این قطعنامه باید شامل سه عنصر باشد: آتش‌بس فوری، لزوم دسترسی و ارسال مستمر کمک‌های انسان دوستانه به مردم مظلوم غزه و مقابله با کوچ اجباری. وزیر امور خارجه اردن نیز با محکومیت حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین بر لزوم وجود سه عنصر مورد اشاره توسط وزیر خارجه ایران در قطعنامه پیشنهادی برزیل تاکید کرد. طرفین همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری کشورهای اسلامی در حمایت از حقوق مردم فلسطین تاکید کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران همچنین در حاشیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین با خانم رتنو مارسودی وزیر امور خارجه اندونزیا درباره قطعنامه پیشنهادی برزیل به شورای امنیت برای پایان یافتن جنایات رژیم اسرائیل بحث و رایزنی کردند. در ادامه رایزنی‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، وی با همتای اندونزیایی خود در خصوص قطعنامه پیشنهادی برزیل در شورای امنیت و قطعنامه پیشنهادی مجمع عمومی گفتگو و تاکید کرد که این قطعنامه‌ها باید شامل سه عنصر اساسی باشد: آتش‌بس فوری، لزوم دسترسی و ارسال مستمر کمک‌های انسان دوستانه به مردم مظلوم فلسطین و مقابله با کوچ اجباری. امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل گفت که رژیم صهیونیستی در حال نسل کشی در فلسطین است. نمایندگان جنبش حماس برای گفتگو پیرامون اوضاع غزه وارد مسکو شدند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ساعت پیش در نشست خبری ورود نمایندگان جنبش فلسطینی حماس به پایتخت روسیه را تایید کرد. موضوع اصلی گفتگوها بین دو طرف را آزادی گروگان‌های صهیونیست عنوان کرد و افزود که مسائل دیگری از جمله تخلیه اتباع روس و سایر شهروندان خارجی از فلسطین نیز مورد بحث قرار گرفته است. اندکی بعد حماس بیانیه منتشر کرده و در آن از تلاش‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و وزارت خارجه این کشور برای پایان دادن به جنایات اسرائیل قدردانی کرد. وزرای خارجه 9 کشور عربی در بیانیه مشترک بر مخالفت خود با کوچاندن فلسطینی ها از باریکه غزه و ضرورت ورود کمک های بشردوستانه به این باریکه تاکید کردند. وزرای خارجه عربستان، امارات، اردن، بحرین، عمان، قطر، کویت، مصر و مراکش روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک بمباردمان مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی و نقض قوانین بین المللی را محکوم کردند. در بیانیه وزرای خارجه 9 کشور عربی آمده است که حق دفاع از خود، نقض قوانین بین المللی و نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین را توجیه نمی کند. وزرای خارجه این 8 کشور عربی کوچ اجباری و مجازات دست جمعی مردم فلسطین در غزه را محکوم کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انفجار در غرب کابل. طالبان: کمک‌های بین‌المللی به افغانستان درست مصرف نمی‌شود. و تشکیل کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها شنونده های عزیز و ارجمند، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه هم با شما عزیزان خواهیم بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پی نشر گزارش تازه یونامو از وضعیت حقوق بشر در 3 ماه گذشته در افغانستان بررسی‌های این نهاد را دور از حقیقت خواند. یونامو در گزارش خود از اوضاع حقوق بشر و رسانه‌ها، رفتار با زندانی‌ها و مسائل مهم دیگر ابراز نگرانی کرد. در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با حفیظ الله محمدی از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان اشتراک بانوان در تمام عرصه‌ها شده است. عضوهای این شورا در نشستی گفتند زمانی که سازمان ملل متحد مطمئن شود که بانوان در تمام روندهای تصمیم گیری حضور دارند، آنگاه سازمان ملل متحد با کمکهایش با حکومت طالبان ادامه می دهد. پیش از این هم یونما با نشر گزارشی از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول نظر شما در این مورد چی است و فکر میکنید چرا نگرانی ها از نقض حقوق بشر در کشور بیشتر شده؟
سلام به شما شنوندگان خوبی رادیو دری. نقض حقوق بشر توسط حاکمیت فعلی در افغانستان و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان دلایل مختلفی دارد. برخی این عوامل داخلیه و برخی خارجی. از نگاه بین المللی برخورد دوگانه توسط سازمان ملل، کشورهای قدرتمند، مؤسسه‌ها و نهادهای حافظ و حامی حقوق بشر هست. برخورد دوگانه اینها نسبت به نقض حقوق بشر این فرصت را و این اختیار را به طالبان داده که کمتر نگرانی از نقض حقوق بشر داشته باشد و کمتر اهمیت به حقوق بشر و اصول اساسی انسان‌ها بدهد. امروزه طالبان بر اساس گزارش یونوا کاملا آزادی انسان را در مهاجرت، آزادی انسان را در زندگی و انتخاب مسکن، آزادی نسبت به تحصیل نارا نقض کرده است و این برخورد دوگانه باعث شده که این نقض بیشتر شود و قلمرو بیشتر را شامل گردد. و متاسفانه ما این برخورد دوگانه را در جهان می‌بینیم و کاملا این برخورد دوگانه در سطح جهان ملموس است.
بله، حکومت طالبان همواره اطمینان داده که حقوق بشر در افغانستان رعایت میشه و از یک سو هم نگرانی ها در این مورد بیشتر شده. فکر میکنید اگر وضعیت واقعا در افغانستان نگران کننده است در مورد حقوق بشر، پس چرا سازمان ملل متحد اقدام عملی انجام نداده به جای صادر کردن اعلامیه و ابراز نگرانی؟
دلیل این که چرا در اعلامیه ها تنها اکتفا میشه باز هم دلیل هایی داره که یک دلیل عمدیه که برمیگرده به ساختار سازمان ملل. سازمان ملل یک ساختار قدرتی و سیاسی است، یک ساختار وابسته به حقوق بشر، یک وابسته به اصول اخلاقی و اصول انسانی نیست. بیشتر نگاه قدرتی و سیاسی داره، چون ساختار سازمان ملل در اختیار کشورهای قدرتمند هست، در اختیار کشورهای ثروتمند هست. این کشورها اگر منافعشان اقتضا کنه میتواند فشار بیشتر بر کشورهای ناقض حقوق بشر بیارد، مثل کشور میانمار که دادگاه لاحق ورود کردن بر بررسی نقض حقوق بشر و نسل کشی. اما در افغانستان این منافع کشورها اقتضا نمی کنه که پاسخ محکمتر و اساسی نسبت به نقض حقوق بشر و حاکمیت فعلی بدهد. دلیل دیگری که میتوان هم اینه که چرا بر اعلامیه ها تکیه میکند، جهان نگاه اولویت به افغانستان ندارد و دوست ندارد، در این شرایط تمایل ندارد و این شرایطی که وجود داره مسائل افغانستان رو به سطح جهانی بکشاند. عدم تمایل کشورها هم باعث شده که سازمان ملل تنها بر اعلامیه های اکتفا کنه و نتاها و مؤسسه های مستقل بدون حامی و حافظ بماند. برخی دلیل سیاسی وجود داره و یک نگرش واقع گرایی نسبت به افغانستان وجود داره هم میتونه دلیل بر از اینی که چرا بر اعلامیه ها اکتفا میکنه. نگاه به افغانستان یا نبودی بدید و ترسی از ضعف حکومت طالبان هم باعث شده که سازمان ملل و کشورها بیشتر فشار بر طالبان نیاورد، چون ضعف طالبان باعث میشه که گروه های افراطی مانند داعش و دیگر گروه های که تروریستی هستند در جهان و نگاهی بسیار خشین به افراطی نسبت به طالبان داره، باعث میشه که در منطقه و در افغانستان گسترش پیدا کنه و ضعف اینا بر نفع امنیت جهانی و بخصوص کشورهای که همسایه افغانستان هست نیست. و این نگرانی و ترس از ضعف طالبان هم باعث می شود که سازمانهایی که طرفدار حقوق بشر هست و حافظ اصول انسانی و حقوق بشر هست تنها بر موضعه و تذکر و اعلامیه ها اکتفا کنند.
بله، و همینطور در اخیر هم به نظر شما برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت حقوق زنان در افغانستان راه حل چیست؟
برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان راهکارها و راه حل‌های بسیاری است که گفتگو و تعامل یک از راه هاست. تعامل طالبان، جامعه جهانی و سازمان ملل با طالبان، این تعامل باعث میشه که حقوق بشر کمتر نقض بشود و تعامل یک راه سازنده است که سبب میشه قشرهایی که بیشتر ضعیف است در جامعه مثل زنان و جامعه مدنی کمتر آسیب ببیند و کمتر حقوق اونها نقض شود و آزادی بیشتر به اینها میدهد. راهکار دوم فشار جهانی است. کشورهای قدرتمند و نهادهای بین المللی مثل دادگاه لاحه میتواند دادگاه لاحه ورود نماید، همچنان که در قضیه میانمار که صورت گرفت چند سال قبل دادگاه لاحه عهده‌دار بررسی آن شد، میتواند در برخ قضایای و جنایت های جنگی توسط طالبان صورت گرفته دادگاه لاحه ورود نماید و اظهار صلاحیت نماید. این فشار و برخی فشارهای جهانی دیگر هم باعث میشد که طالبان بیشتر نسبت به نقض حقوق بشر و نقض اصول اساسی از خود احتیاط بیشتر به خرج بدهد و بیشتر نگرانی پیامدهای نقض آنها باشد. راهکار دیگری هم در جامعه افغانستان وجود دارد که نقش علما و روحانیون هست. روحانیون می تواند نسبت به برخی نقض حقوق بشر و اصول انسانی ایجاد آگاهی نماید و نقش بسیار سازنده‌ای داشته باشد. تحصیل، محرومیت از تحصیل که زنان و جامعه دختران افغانستان در این حکومت امارت صورت گرفته، میتواند علما نقش سازنده‌ای در این مورد داشته باشد. از طریق ایجاد آگاهی، مظاهره و صحبت با مسئولین امارت این راه را به وجود بیارد که زنان بتواند از حق تعلیم و آموزش برخوردار شود.
تشکر از شما جناب آقای حفیظ‌الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
والی تخار در یک نشست مردمی کشورهای همسایه را سیال خوانده و گفته که با پیشرفت افغانستان این کشورها خوشحال نمی شوند. مولوی عبیدالله امینزاده، والی تخار، که برای ارزیابی کارکردهای ادارات محلی و بررسی وضعیت زندگی مردم به ولسوالی های ماورای کوکچه، خط مرزی میان افغانستان و تاجیکستان رفته است، در یک سخنرانی میان مردم کشورهای همسایه را رقیب خوانده و افسوده که این کشورها با پیشرفت و توسعه افغانستان خوشحال نمی شوند. سمی خاوری، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان، گزارش می دهد.
والی تخار در یک نشست مردمی کشورهای همسایه را سیال خوانده و گفته است که با پیشرفت افغانستان این کشورها خوشحال نمی شود. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار که برای ارزیابی کارکردهای ادارات محلی و بررسی وضعیت زندگی مردم به ولسوالی های ماورای کوکچه خط مرزی میان افغانستان و تاجیکستان رفته است، در یک سخنرانی میان مردم کشورهای همسایه را رقیب خوانده و افزوده است که این کشورها با پیشرفت و توسعه افغانستان خوشحال نمی شوند. والی تخار در این سخنرانی هرچند که از کشوری مشخصی نام نمی برد، اما تأکید می کند افغانستان در مسیر پیشرفت قرار دارد و هیچ کشوری با آرامش، توسعه و پیشرفت آن موافق نیست. آقای امینزاده می گوید اگر افغانستان پیشرفت کند و به خودکفایی برسد، کشورهای همسایه زیان خواهند دید.
هدف دوم بزرگ امارت اسلامی آباد ساختن افغانستان است، به خاطر از اینکه فی الحال امارت اسلامی در سیالی با دنیا قرار دارد، یعنی کل دنیا با افغانستان سیال است. یک تعداد کشورهای همسایه که اونا هیچ وقت نمیخواهند که در افغانستان آرامش باشه، امنیت باشه، استقرار باشد، یک حکومت مسئول حاکم باشد، ایره نمیخواهند اصلا، چون به خاطر از اینکه اگر افغانستان آرام شود اونا تاوان میکنن.
والی تخار در بخش دیگر از سخنانش افزوده است حکومت مکلف به عرضی خدماتی با کیفیت برای مردم میباشد و این مهم باید به گونه درست و منظم توسط مسئولان و کارکنان ادارات محلی به شهروندان انجام شود. مولوی عبیدالله امینزاده میگوید مکلف است تا برای بررسی فعالیت ادارات و عرضی خدمات آنان به مردم پیوسته ارزیابی نماید که او این روند را آغاز کرده است.
مردم با دولت چقدر روابط دارند؟ آیا ادارات ما دروازه‌شان برای مردم باز هست نیست؟ مسئولین ما به مشکلات مردم، مشکلات حقوقی و جنایی و بینا رسیدگی می شود نمی شود؟ از این غرض مکلفیت است و واجبه است که باید ما بگردیم و امو مسئولیت خدا ادا کنیم.
در همین حال باشندگان نزدیک به 7 ولسوالی در ماورای کوکچه تخار از والی این ولایت میخواهند که به وضعیت بد مردم در این شمار ولسوالی ها رسیدگی نماید. این باشندگان آنچه که مشکلات بیمارستان، جاده، زراعت و غیره میدانند میافزایند در نبود این امکانات با دردسر مواجه گردیده اند و از حکومت خواستار رسیدگی به آن هستند.
اینی شفاخانه از ضرورت شما 2300 قیر نداره. بچه نیازمندی یه دیم مردم پرک کنه میتن. اینی بینه توجه کنین. دیگه ما در رابطه ما مالداری آب گپا زراعت مطلقا در قول مستاییستیم. دخت های ما پیش زراعت ما را هم مر پالیزی ما را هر سال سیم. یقین که مردم خرفتان ها نگیره کل شکر میکنه میتنه.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چاآب تخار خطاب به والی این ولایت میگوید اگر بیمارشان را برای درمان به طالقان مرکز این ولایت انتقال بدهند در مسیر راه به دلیل خرابی بیش از حد جاده جان میدهد. او از والی این ولایت میخواهد که برای بیرون رفت از این معزل کار انجام بدهد.
اگر مریض از جا شما تا طالقان که در اینجا شفاخانه جواب میده او بیچاره در مسیر را هلاک میشود. این مردم تقاضا و التماسشان همیست که همین سرک را بازسازی شود و آباد شود، کلیزی شود از سرحدی به اصطلاح سمتی و انجیز گرفته تا به اصطلاح طالقان.
ماورای کوکچه شامل 7 ولسوالی می شود که بیشتر در امتداد رودخانه یا آمو خط مرزی میان افغانستان و تاجیکستان قرار دارد. ولسوالی هایی که باشندگان آن از سالهای دور تا کنون با مشکلات بلند دست و پنجه نرم می کنند و در حکومت های گذشته نیز توجه چندانی برای این مردم نشده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده تا به این لحظه و تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبر. بخش خبری را شنیدید. در این لحظه توجه شما خوبان جلب میکنم به یک آهنگ با صدای جناب ایرج بستامی.
Oh, no.
پندهای حکیمانه آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دریست که تقدیم حضورتان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه بنام به خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه میخواییم به حکمت شماره 18 نهج البلاغه بپردازیم. لطفاً تا پایان با ما بمانید. دوستان عزیز، جنگ جمل فتنه بزرگ بود که برای اولین بار مسلمانان را در مقابل یکدیگر قرار داد. پیش از این اگر مسلمین در جبهه قرار می گرفتند، حتما جبهه مقابلشان کفار و مشرکین بودند. اما این بار دو لشکر در برابر هم سفارایی کردند که هر دو داعیه حق پرستی داشتند. البته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سالها پیش از وفات خود وقوع این نبرد را با تعبیر ناکسین، یعنی پیمان شکنان، به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تاکید فرموده بودند.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
مردم آماده جهاد با فتنه‌گران و مخلان امنیت می شدند. در این میان 4 نفر از بزرگان خود را کنار کشیدند و از جنگ با سایر مسلمانان اظهار نگرانی کردند. این 4 نفر خود را پشت یک شبهه پنهان نمودند و گفتند ما در حقانیت این جنگ تردید داریم و می ترسیم از اینکه دستمان به خون مسلمانان آغشته شود. حضرت علی علیه السلام در این صحنه با تدبیر بی‌نظیر خود به آنان فرمودند به خانه های خود بروید و در انظار عمومی حاضر نشوید که مبادا شبهه خود را به دیگران انتقال دهید. سپس همانطوری که در حکمت 15 بیان شد، پس از دور شدن این 4 تن فرمودند هر گرفتار در فتنه ای ارزش سرزنش کردن را ندارد. در همین حال که لشکر آماده حرکت می شد، فردی به نام حارث بن هاوت به واسطه رفتار این 4 نفر دچار شک و شبهه شد. به همین دلیل به امیرالمؤمنین عرض کرد من هم مانند این 4 تن در این جنگ شرکت نمی کنم. امام علی علیه السلام که می دانست بسیاری از مردم در حوادث پیچیده و فتنه های در هم تنیده قادر به تفکیک حق از باطل نیستند، از این گذشته در صورت قدرت تفکیک و توان تحلیل به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و یا عدم فرصت کافی برای آگاهی از جزئیات حوادث نمی توانند تحلیل درستی ارائه نمایند، برای روشن کردن موضوع به حارث فرمودند حارث، تو کوتاه بینانه نگریستی، نه عمیق و زیرکانه. از همین رو سرگردان ماندی. تو نه حق را نشناخته ای تا بدانی پیروان آن چه کسانی هستند. در فتنه هایی که یک طرف حق است و یک طرف باطل، حتی سکوت کردن و شرکت نکردن خودش به نوعی همراهی با دشمن و مقابله با حق است. آری، بدان آنان حق را خار کردند و باطل را یار نشدند. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 18 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین راجع به فرار بعضی از افراد از جنگ از صحبت میکنند. فالذین اعتزلوا القتال معه، درباره کسانی که اعتزال کردن از جنگ، یعنی کناره گرفتن و حاضر نشدن جنگ بکنن. حضرت فرمودند در این حکمت 18 در جواب این افراد فرمودند: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، حق را خار کردند و باطل را نیز یاری نکردند. یعنی هم حق و خار کردن و هم به نصرت باطل هم نرفتن. یعنی یک افرادی که اینها گفتن ما کنارگیری میکنیم. یکی دوتا نکته رو در این حکمت نورانی توجه بکنید که بعضی از مورخین نوشتن اصلا اینها بیعت با حضرت نکردن، بعضی ها نوشتن که بیعت کردن و بعد فقط در جنگ شرکت نکردن. این اولین نکته ای که باید توجه بکنیم. و نکته بعدی که باید در این حکمت نورانی توجه بکنیم این که ما راه بی تفاوتی نداریم در اسلام. در اسلام یک حزب الله بیان شده، یک حزب شیطان، و اون کسانی که بی تفاوتند اینها هم منافقانی هستند که در واقع ولو به لحاظ ظاهری کنار شیاطین قرار نمی گیرند. اما قرآن کریم این بی تفاوت ها را هم، این منافقین را هم تلویحاً جز به همون گروه باطل میشموره. اینجا امیرالمومنین همینو فرمود: خذلوا الحق، اینها حق رو خار کردن، ولو اینکه کنار باطل هم قرار نگرفتن، تو سپاه معاویه نیستن، تو سپاه خوارج نیستن اینها، در ولی همین که کنار امیرالمومنین نبودن در واقع حق رو خار کردن. همین که تو سپاه حق نبودند، خب یک عده‌ای براشون شبهه میشه چرا شخصیت‌های بزرگی مثلا نیامدن کنار امیرالمومنین قرار بگیرن، کسانی که جزو اصحاب پیغمبر گرامی اسلام بودند. لذا در قرآن کریم مثلا ما بی تفاوتی نداریم. متاسفانه امروز بعضی ها فکر میکنن که اگر کسی بی تفاوت باشه نسبت به مسائل، مسائلی که تو جامعه اتفاق میفته، هم خیلی آدم اخلاقمندی هست، این آدم خیلی آدم با معرفتی هست، و دور این افراد معمولا جمع میشن که کسی از حرف از سیاست نمیزنه، حرف از حکومت نمیزنه و دفاع از ولایت نمیکنه، دفاع از حکومت نمیکنه، اصلا انقلابی نیست، اصلا این آدم کاری به انقلاب و نظام نداره، این معلومه آدم اخلاقمندیه، این آدم با معرفتی هست، و دور این افراد جمع میشن. در حالی که ما در قرآن کریم داریم که اصلا بی تفاوتی معنایی نداره تو دین مقدس اسلام. شما ببینید این آیه شریفه سوره مبارکه حجرات رو، آیه 9 میفرماید: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطین. یه وقتی دو تا طایفه از مؤمنین اینها با هم دیگه درگیری پیدا کردن، دو تا خانواده با هم درگیری پیدا کردن، دو تا طایفه بودن، دو تا قبیله بودن، اصلا دو نفر مؤمن بودند. وظیفه ما این نیست که بی تفاوت باشیم و نسبت به این افراد کنارگیری بکنیم، بگیم حالا بذار بجنگن، حالا بذار خسته بشن. قرآن کریم صراحتا امر میکنه، میفرماید فاصلحوا، باید که اصلاح بدید، فاصلحوا بینهما، بین اینها باید اصلاح بدید. حالا اگر فان بقد احداهما علی الاخرى، اگه موفق نشدید و یک طایفه رو دیدید که این طایفه دارن زور میگن، حقیقتا یک طایفه ظالمن، یک طایفه مظلومن، یه فرد ظالمه یه فرد مظلومه، اینجا وظیفه ما چیه؟ خب دیگه من رفتم اصلاحشون بدم نشد، دیگه پس من باید کنار بکشم، دیگه ربطی به من نداره. نه، وظیفه دوم رو قرآن کریم بیان میکنه: فقاتل التی تبقی حتی تفیع علی امر الله. میگه شما باید کنار اون مظلوم قرار بگیرید و دفاع از او بکنید و با اون کسی که داره ظلم میکنه بجنگید، باش روبرو بشید. فان فاءت فاصلحوا بینهما، تا اونم به راه بیاد و بعد اون وقت دیگه بینشون اصلاح رو برقرار بکنید. بالعدل و اقسطوا، حالا دیگه عدالت رعایت بکنید، قسط بین اینها رعایت بکنید. ان الله يحب المقسطين، خدا افرادی که مقصدن به عدالت رفتار میکنن این افراد رو دوست داره.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم بری احترامت آمدم، سر تا به قدم بری احترامت آمدم، یا مولا علی، خسته خسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، یا مولا علی، مرد را نشرمان، روح از جانبی مرد بر مگردان، روح از جانبی مرد بر مگردان.
یه نکته دیگه رو عرض بکنم و اون این که در آیات قرآن کریم فراوان آیه داریم راجع به کسانی که اینها تو موقعیت‌های حساس ساکتن، میشینن، اصلا قاعدن به قول معروف، اینها وظیفه خودشون رو، تکلیف خودشون رو انجام نمیدن. پروردگار متعال میفرماید قاعدین با مجاهدین با همدیگه مساوی نیستن. یعنی فکر نکنید اون کسی که زمانی که اسلام نیاز داره، حکومت نیاز داره، جامعه نیاز داره، افراد نیاز دارن که این آدم حرف بزنه، فضای قبارالود فتنه ها رو از سطح جامعه پاک بکنه، راه رو نشون بده، دفاع از ولایت بکنه، دفاع از حق بکنه، این آدم نشسته ساکته، حرفی نمیزنه و یه عده مجاهدند، بلند میشن، دفاع میکنن، شمشیر میزنن، تو میدان جنگ حاضر میشن. اینها با هم دیگه مساوی نیستن. یه آیه در این رابطه بخونم، آیه 95 سوره مبارکه نساء میفرماید لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. هیچ وقت اونایی که قاعدن، مؤمنها، من المؤمنین، مؤمن است اما قاعده، نشسته، میگه ضرر بهم نرسه، به مالم ضرر نرسه، به جانم ضرر نرسه، با مجاهدانی که در راه خدا با مالشون